نام متهم
میرحمد کسروی.
لقبی دارید؟ ملقب به
حکم آبادی تبریزی.
توانا پادکست دیگری نامه اپیزود 21 آن دیگری لا مذهب صادق هدایت.
همراهان گرامی دیگری نامه، در 21 اپیزود از این مجموعه با نام آن دیگری لامذهب صادق هدایت، ضمن نقل ادامه داستان احمد کسروی دگراندیش مظلوم کشورمون، بنا داریم که دگراندیش دیگر رو معرفی کنیم که متعلق به هیچ اقلیت دینی نبود و اساساً یه نظریه پرداز در امور دینی محسوب نمی‌شد. صادق هدایت که به عنوان یکی از برترین نویسندگان ادبیات معاصر فارسی برای مخاطبان آشنا و شناخته شده است و یأس منتهی به خودکشی اون دهه هاست که موضوع تعبیر و تفسیر پژوهشگران از حیطه‌های علمی مختلف قرار گرفته، دگراندیشی بود متعلق به جامعه روشنفکران تجددخواه ایرانی که نقل داستانش در این اپیزود مورد اهتمام همکاران ما قرار گرفته. هدایت که نگارش مجموعاً 82 نامش به حسن شهید نورایی، دوست همفکر و مهاجرت کردش، از سال 1324 آغاز میشه، به قتل فجیع کسروی در همین سال واکنش نشون میده و چنان که روایت میکنیم احساس ترس و تنهاییش به عنوان یک دیگری روشنفکر در اون شدت میگیره.
قتل کسروی که در 20 اسفند سال 1324 خورشیدی در دادگستری و در زمانی اتفاق افتاد که اون زنده یاد در اتاق بازپرس برای پاسخگویی به اتهاماتش حاضر شده بود، از لحظات تکان دهنده و تأسف باریه که میتونه همچنان محل توجه پژوهشگران قرار بگیره. ناصر پاکدامن یکی از پژوهشگرانیه که تأملاتش در مورد تروریسم ایدئولوژیک با تمرکز به مورد احمد کسروی مورد استفاده ما قرار گرفت. در اپیزود قبل که به معرفی اندیشه‌های انتقادآمیز احمد کسروی نسبت به تشیع پرداختیم، مختصری هم از کتاب قتل کسروی به قلم ناصر پاکدامن نقل قول کردیم. شنوندگان وفادار به دیگری نامه به خاطر میارن که پاکدامن برای توصیف شرایط پس از شهریور 1320 که رضا شاه تبعید شد، از تعبیر رضا خان زدایی استفاده میکنه. او در این ارتباط مینویسه:
رضا خان زدایی از فردای شهریور 1320 آغاز میشود و یکی از محورهای اصلی آن جلب رضایت و تحبیب قلوب روحانیون است. پیش از این یادآور شدیم که محمد علی فروغی که در شهریور 1320 به نخست وزیری انتخاب شد، در همان آغاز کار گفته بود: باید به مسئله دین هم اهمیت داد. در 20 سال گذشته یکی هم دین از میان رفت. در همان ایام نیز مجلس دوره 12 که لایحه قانونی جدید اوقاف را در دست بحث و تصویب داشت، آن را از دستور کار خود بیرون برد تا به مصالح روحانیون لطمه ای وارد نیاید. این سیاست تحبیب در حکومت‌های بعدی تشدید و تقویت می‌گردد. در این زمینه مقایسه نحوه رفتار علی سهیلی که دوبار با فاصله 1 به نخست وزیری برگزیده شد، می‌تواند بسیار گویا و پرمعنا باشد. در دوران حکومت نخست او که از 18 اسفند 1320 و به دنبال کنارگیری محمد علی فروغی آغاز شد، شهربانی کل کشور در 19 اسفند 1320 اعلامیه‌ای می‌دهد مبنی بر این که اخیراً بعضی از زنان بر اثر بعضی القاعات سو با چادر سیاه یا چادر نماز بیرون آمده و حتی در بعضی مجالس حضور یافتند و معلوم می‌شود در این کار تحریکاتی می‌شود و تعمد دارند. سپس اضافه می‌کند که چون این روحیه در انظار خودی و بیگانه بسیار مستحجن و دور از آداب و رسوم به شمار می رود، در صورتی که به این روش ادامه داده شود، از طرف اداره کل شهربانی جدن ممانعت به عمل خواهد آمد.
گفتنیه که این بیانیه شهربانی به دوران اول دولت علی سهیلی برمی گرده که در راستای تداوم سیاست آوانگارد کشف حجاب می کوشه. مطابق با دیدگاه هیئت حاکمه در اون زمان، چادر سیاه و اصولاً حجاب سرچشمه‌ای در قرآن و احکام مستقیم اسلامی نداشت و شیوهی برای آخوندا بود تا با اون اقتدار اجتماعی خودشون رو به رخ مقامات و مردم مترقی بکشن. به همین علت بود که دولت اول سهیلی همچنان در تداوم اون سیاست‌ها نسبت به گسترش چادر سیاه در جامعه ابراز نگرانی می‌کرد. اما این روند سست شد و در برابر فشارهای جبهه سیاسی مقابل، مقامات دولتی به مرور عقب نشینی می‌کردند. یکی از نمونه‌های این عقب نشینی در دولت دوم سهیلی رخ داد که کوتاه مدتی بعد از دولت اول و در 1322 تشکیل شده بود. سهیلی این زمان با نصب محسن صدر به وزارت دادگستری در برابر روحانیت شیعه نرمش نشون میده. محسن صدر بی اعتقاد به برنامه‌های مترقی عصر رضا شاه و متمایل به سیاست‌های مورد قبول روحانیت بود. پاکدامن ادامه میده:
محسن صدر در 12 مرداد 1322 به وزارت دادگستری گمارده می‌شود. اوست که به گفته کسروی دستگاه انگیزاسیون یعنی تفتیش عقاید در دادگستری برپا می کند و پرونده وکالت کسروی را باطل می کند و باز هم در زمان اوست که 13 کتاب از کتابهای کسروی و از جمله شیعیگری را توقیف می کنند.
در اپیزود قبل از واکنش تند روح الله خمینی که در اون زمان طلبه جوانی بود در قالب دو نوشته یاد کردیم. یکی بخوانید و به کار ببندید و دیگری رساله کشف الاسرار که در اون آشکارا فرمان قتل و کشتن دگراندیشان رو میده و صراحتاً احمد کسروی رو آماج حملات خودش میکنه. خمینی در این رساله که شیعیگری احمد کسروی رو آن کتاب ننگین میخونه و مؤلف اون رو توهی مغز مدعی پیغمبری نام میده، مینویسه:
هم کیشان دیندار ما، برادران پاک ما، دوستان پارسی زبان ما، جوانان غیرتمند ما، هموطنان آبرومند ما، این اوراق ننگین، این مظاهر جنایت، این شالوده های نفاق، این جرثومه های فساد، این دعوت های به زرتشتیگری، این برگرداندن به مجوسیت، این ناسزاهای به مقدسات مذهبی را بخوانید و در صدد چارجویی برایید. با یک جوشش ملی، با یک جنبش دینی، با یک غیرت ناموسی، با یک عصبیت وطنی، با یک اراده قوی، با یک مشت آهنی باید تخم این ناپاکان بی آبرو را از زمین براندازید. اینها یادگارهای باستانی شما را به باد فنا می دهند. اینها ودیه های خدایی را دستخوش هوا و هوس خود می کنند. اینها کتاب های دینی شما را که با خونهای پاک شهدای فضیلت به دست شما رسیده آتش می زنند. اینها عید آتش زدن کتاب دارند. کدام کتاب ها؟ همانها که از فداکاری حسین ابن علی و رنج های فراوان پیغمبر و پیغمبرزاده ها به دست شما افتاده. هان آبرومندان از جای برخیزید تا ددان بر شما چیره نشوند.
اون چه به ویژه موجب عصبانیت خمینی جوان و مابقی متعصبین شیعه شده بود، رساله شیعیگری احمد کسروی بود که بخشای از اون رو در اپیزود قبل شنیدیم. مطالب کتاب شیعیگری با روایت چگونگی شکلگیری جریان شیعه آغاز میشه و اینکه چطور امام 11 هم که اساساً فرزندی نداشت، پدر یه امام غایب معرفی میشه. در اپیزود قبل و همینطور اپیزود 19 هم یادآوری کردیم که دیگر منتقدان شیعه از جمله ابوالفضل برقعی هم که 17 سال بعد از کسروی متولد شده بود به همین عقیده گرایید و حتی رساله‌ای جدا تدوین کرد تا نشون بده مهدی غایب وجود خارجی نداشته و ساخته و پرداخته ی مدعیانی تندرو بوده. اما در اون مقطع زمانی هیچ نویسنده‌ای شجاعت بیان و صراحت لهجه احمد کسروی رو نداشت. کسروی در نوشته خودش موسوم به دادگاه شرایط سیاسی بعد از فقدان رضا شاه رو به این شکل توصیف میکنه.
آنان که رخت دیگر گردانیده بودند دوباره به عبا و عمامه بازگشتند. آنان که به گوشه خزیده بودند بیرون آمدند. بار دیگر با قانونها و دانشها و همه نیکیها نبرد آغاز کردند. بار دیگر آخوند بچه ها و سید بچه ها که چغاله گدایی و مفتخوری هستند در بیابان ها پدیدار شدند. چیز دیگری که دیده شد آن بود که با انگیزش همان کمپانی خیانت بلکه با سرمایه آن برای ملایان روزنامه بنیاد نهاده شد. باز دیده شد دولت در اداره رادیو دستگاهی به نام تبلیغات دینی برپا گردانیده، به کسانی از مردان تیر مغز ماهانه داد که بنشینند و گفتارهای سراپا یاوه و بدخواهی نویسند.
این روند عقب نشینی از قانون عرفی به نفع قانون دینی هرچه از زمان حضور رضا شاه دورتر می شدیم شدیدتر می شد. به عنوان نمونه، حزب زنان ایران که دستاوردهای عصر رضا شاهی رو در مخاطره نابودی می دید، با دعوت از معاون وزارت فرهنگ دکتر محمود افشار از او میخواد که در مورد اهمیت نقش زن در ادبیات و اجتماع سخنرانی کنه. محمود افشار به دعوت اونها پاسخ میگه، اما بلافاصله بعد از سخنرانی استعفا میده. حزب زنان ایران که متوجه روندهای واپسگرایانه پشت پرده بود، با نگارش نامه‌ای خطاب به محسن صدر که این بار از وزارت دادگستری ارتقای رتبه پیدا کرده و به نخست وزیری رسیده بود، اعلان نگرانی میکنه. اما هیچ پاسخی نمیگیره. محسن صدر سوابقی در همکاری با محمد علی شاه در جریان استبداد صغیر داشت و گفته میشد که در باغشاه، یعنی جایی که مشروطه خواهان دلیری مانند سور اسرافیل و گردن زدن، نقش قاضی رو ایفا کرده و از مشروطه خواهان استنتاق میکرد. اون به خاطر تبرئه نخست وزیری که متهم به فساد مالی بود، مورد غضب رضا شاه هم واقع شده بود و مدتی کناره گرفته بود. اما پس از تبعید رضا شاه به میدان بازگشته و به سرعت از وزارت دادگستری به نخست وزیری رسیده بود. کسروی در نوشته‌ای به نام سرنوشت ایران چه خواهد بود به او تاخته و او را یک آخوند حسابی که به خرافات عامیانه پایبنده نامیده بود. سال برآمدن محسن صدر به نخست وزیری درست همون سالیه که احمد کسروی برای بار اول مورد سوء قصد قرار میگیره. یعنی تابستان 1324. در مرداد ماه همین سال، یعنی حدود 6 ماه پیش از قتل فجیع کسروی، وقتی رئیس ستاد ارتش حسن ارفع بخشنامه‌ای صادر می‌کنه که بانوان در خدمت ارتش هم باید با لباس نظامی ملبس باشن و تحت مقررات نظام واقع بشن، محسن صدر در مقام نخست وزیر بخشنامه او رو باطل می‌کنه. اما در آبان 1324 صدر با استعفا از نخست وزیری کناره میگیره.
Thank you.
احمد کسروی که در تابستان همین سال به وسیله نواب صفوی در خیابان مورد حمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده بود، در گفتگو با مقامات به فقدان امنیت و تهدیدها علیه خودش اشاره میکنه. بنابر اعلامیه‌ای که انجمنی به نام جمعیت مبارزه با بیدینی انتشار داده بود، اتهامات کسروی چنین بود:
اینکه دین اسلام با عصر حاضر سازگار نیست و به جای آن پاک دینی معرفی می شود. ادعای پیغمبری پاک دینی از طرف کسروی. اینکه قرآن کلام خدا نیست. اینکه پیغمبر خاتم الانبیا نبوده است. اینکه قرآن با علوم روز سازگار نیست. اینکه قرآن باید نابود شود. نسبت سرسام دادن به پیغمبر اسلام. جسارت به امام جعفر صادق. تصریح به اینکه دین اسلام مایه گمراهی و نادانی است. صدور دستور و احکامی مخالف با اسلام و قرآن.
پاییز و زمستان 1324 سپری میشد و کشور که از 4 سال پیش از شمال و جنوب مورد تهاجم نیروهای متفقین قرار گرفته بود، به موضوعی برای رقابت ابرقدرت‌های جدید مبدل شده بود. مسائلی مانند حضور ارتش سرخ شوروی در آذربایجان و تمایلات خودمختاری یا تجزیه طلبانه در اون بخش از کشور آشفتگی‌ها رو بیشتر هم می‌کرد. طراحان حذف فیزیکی احمد کسروی که در سوء قصدهای قبلی خودشون ناکام مونده بودن، این بار نمی‌خواستن که شکست بخورن. بنابراین برنامه‌ریزی دقیقی کردن تا بتونن از اتاق کوچکی که ما بین راهروی دادگستری و اتاق بازپرسی بود عبور کنن. مانع اونها به خصوص یک سرباز ایستاده در راهرو بود و سپس محمد تقی حدادپور، منشی و یار وفادار احمد کسروی که اون روز دفتر کار خودش رو رها کرده و برای تأمین امنیت کسروی اومده و در اتاق کوچک با اسلحه‌ای کمین کرده بود. خود کسروی هم با هماهنگی مقامات اسلحه‌ای همراه داشت. فاجعه قتل این اندیشمند دگراندیش ایرانی به نقل از یکی از یارانش که شاهد زنده واقعه بوده چنین روایت شده:
برادران امامی با چند نفر از همدستان و توطئه کنندگان که در لباسهای پاسبان نظامی و متفرقه در راهرو و جلوی در ورودی بازپرسی در میان جمعیت در رفت آمد بودند، وقتی که از استقرار کسروی جلوی میز بازپرس مطمئن می شوند، در یک یورش ناگهانی و حساب شده یزدانیان را که دارای جثه کوچکی بود به کناری پرتاب می کنند و یک نفر او را نگه می دارد. حسین امامی در یک دست اسلحه و در دست دیگر کاردی بزرگ می خواهد از اتاقک کوچک عبور کند و وارد اتاق بازپرسی شود. حدادپور که سر راه او نشسته به عجله بلند می شود که راه او را سد کند. حسین امامی در این وقت در بین اتاقک و اتاق بازپرسی را باز کرده، حدادپور کمر او را از پشت می گیرد. در حال این کشمکش، برادر بزرگتر سید علی محمد امامی که با طرح پیشبینی شده به دنبال برادر کوچکتر وارد اتاقک می شود، با کاردی بلند از پشت سر چنان ضربه‌ای به پشت حدادپور وارد می کند که به تشخیص پزشکی قانونی 4 دنده حدادپور از بند جدا می شود و نوک کارت هم قلب حدادپور را می شکافد. 2 ضربه دیگر از پهلو و گردن به حدادپور وارد می شود و گلوله نیز از شانه او وارد بدن او می شود که معلوم نیست از طرف برادران امامی شلیک شده و یا از طرف شخص سومی گویا به اسم مستعار الماسیان که از پشت سر برادر بزرگتر وارد اتاق شده بود. حدادپور را این طوری از پای در آوردند. حسین امامی که پایش از چنگ حدادپور خلاص شده بود، تیری از پشت به کسروی شلیک می کند. کسروی بلند می شود و از طرف راست میز بازپرس می رود تا خود را در پناه میز قرار دهد که در حالی که پشت صندلی واژگون شده بازپرس گیر کرده بود و دست راستش همچنان از جیب بغلی که اسلحه در آن بود بیرون نیامده بود، در اثر تیرهای پی در پی امامی و شاید آن 2 نفر دیگر از پای در می آید. و آنگاه هر 3 نفر خود را با کارت به اندام نحیف و تیر خورده او می رسانند و کاری می کنند که سلاخ‌های قصابخانه با گوسفند نمی کنند.
از اوضاع اینجا خواسته باشید، هیچ چیز قابل توجهی نیست و همان جریان سابق ادامه دارد. فقط چند روز پیش اتفاق عجیبی افتاد که شاید در روزنامه‌های تهران خوانده باشید و آن هم کشتن کسروی در قلب وزارت دادگستری بود که به طرز عجیبی صورت گرفت و پیداست که گروه زیادی در این کار دست به یکی بودند. شهرت داشت که انجمن مسلمین 50,000 تومان برای این کار تخصیص داده بوده. به طور خلاصه از این قرار است که کسروی با معاون خود حدادپور در مقابل مستنطق مشغول دفاع از خود بوده که دو نفر نظامی وارد میشوند و گلوله‌ای به گردن او میزنند. گویا معاون کسروی برای دفاع دو تیر، یکی را به دست و یکی را به پای هر یک از قاتلین میزند. جریان درست معلوم نیست، چون در روزنامه‌ها آنچه راجع به قاتل‌ها نوشتند که آزادانه خارج می‌شوند و فریاد الله اکبر می‌کشند و درشکه می‌گیرند و به مریضخانه می‌روند بسیار گنگ و مشکوک به نظر می‌رسد. چیزی که حقیقت دارد مستنطق ظاهراً غش می‌کند و قاتلین بعد از آنکه کسروی و معاونش را با گلوله می‌کشند، گویا فرصت زیادی داشتند و با کمال فراغت بال مقدار زیادی زخم کارت به آنها می‌زنند، از ترس اینکه مبادا پیغمبر دوباره زنده بشود و بعد هم با نهایت وقاحت از جلوی عده زیادی می‌گذرند و کروغلی می‌خوانند و بعد به طور بسیار مشکوکی گرفتار می‌شوند. این هم ماستمالی خواهد شد. یکی از لحاظ غذایی و دیگر به علت آنکه مقتول را می شناختید اشاره کردم، ولی آن هم همانقدر عجیب است که باقیش. فقط یک ژست سمبولیکی در این جریان وجود دارد و نشان می دهد که در مملکت شاهنشاهی هیچ کس از جان خودش در امان نیست، حتی در مخ بنگاه دادگستری.
آنچه شنیدید نامه مورخه جمعه 24 اسفند 1324 به قلم صادق هدایت خطاب به دوستش حسن شهید نورایی بود که درست چند ماه پیش از این واقعه به اروپا مهاجرت کرده بود. شهید نورایی که اجدادش در دوران قاجار نظامی بودن، به جهت اینکه پدرش در حین خدمت برای دولت کشته شده بود لقب شهید میگیرن و نام خانوادگیشون شهید نورایی میشه. اون حقوق خونده بود و پیش از مهاجرت در دانشگاه تهران درس میداد. به همین دلیل هدایت به اون میگه به دو علت این واقعه رو گزارش میکنه. یکی این که موضوع به امر قضا مربوطه و دوم این که مقتول یعنی کسروی رو میشناسه. جای تعجب این که هدایت حذف فیزیکی این دگراندیش رو قابل توجه نمیدونه و پس از ذکر مطالعات ادبی خودش در هفته‌های گذشته به صورت گذرا و فقط به عنوان یک اتفاق عجیب این ترور رو برای رفیقش نقل میکنه. چنان که شنیدید او هم به طعنه کسروی رو پیامبر میخونه و میگه به این جهت بعد از قتل کارداجینش کردن که لابد دوباره زنده نشه. مطالعه 82 نامه هدایت به شهید نورایی که از نیمه دوم همین سال شروع میشه و تا انتهای دهه 20، یعنی وقتی که خود هدایت هم به پاریس نقل مکان میکنه، ادامه مییابه، نشون میده که هدایت بر اثر شرایطی که در این دهه به وجود اومده بود هرچه بیشتر احساس غریبی در وطن میکنه و هرچه بیشتر خود رو به منزله یک دیگری که در معرض خطره به جا میاره. او از قتل کسروی خیلی سرسری نتیجه میگیره که در مملکت شاهنشاهی هیچ کس از جان خودش در امان نیست.
حوادث تکان دهنده بعدی در این سالها به ویژه ترور دو نخست وزیر، یعنی هجیر و رزمارا که این دومی شوهر خواهر اون بود، و همینطور ترور خود شاه نشون میده که ارزیابی اون درست بوده. البته نه همه، بلکه اونهایی در معرض تیر و تفنگ و ترور بودن که از ناحیه بدنه سنتی جامعه دیگری تلقی می شدن و به ویژه اون دیگری هایی که سردمدار و نماینده بخش های پیشروی جامعه قلمداد می شدن. بررسی این مجموعه نامه نشون میده که اصطلاح مسلمان بازی در معنای بهره برداری سیاسی از احساسات اسلامی مردم به دفعات مورد استفاده هدایت قرار گرفته تا اوضاع رو توصیف کنه. این اصطلاح رو در نوشته های هدایت میشه مترادفی برای اصطلاح جدیدتر اسلامگرایی دونست.
هدایت کمتر از یک سال بعد، یعنی در تاریخ 11 آذر ماه 1325 خطاب به رفیقش می نویسه که مسلمان بازی به طور عجیبی تقویت می شه و گندستان جریان عادی خود رو طی می کنه. یک ماه بعد در 23 دی ماه 1325 می نویسه مصدق و چند تا آخوند و بازاری به دربار متحسن شدند به عنوان اینکه انتخابات آزاد نیست. من از تمام این جریانات عقم می نشیند. یک ماه بعدش به تاریخ 24 بهمن می نویسه
از اوضاع اینجا خواسته باشید روز به روز گهتر و گندتر می شود. نقشه اساسی برای دیکتاتوری کردن اینجا در جریان است. تمام موجودات پرورش افکاری و جاسوس کهنه های سابق روی کار آمدند. برای اتحاد اسلام بسیار سنگ به سینه زده می شود. گویا ریاست آن به عهده خالصی زاده است. حتی آقای بدیع‌الزمان پیشنهاد کرده که فقه حنفی و شافعی را رسماً در دانشکده معقول و منقول درس بدهند.
متاسفانه اونجا هدایت با تأسف به شهید نورایی گزارش میکنه تحرکاتی بود که به ثمر میشینن و مقرر میشه که از ابتدای مهر ماه 1326 تعلیمات دینی در مدارس اجباری بشه. تا پیش از اون کارگزاران اولیه دانشگاه و مدرسه در ایران هیچ جایی برای آموزش ایدئولوژیک چه دینی چه غیر دینی تدارک نکرده بودن. اما از سال 1326 حتی درس فقه رو در تحصیلات دوره متوسطه وارد می کنن. هدایت در 33 نامه خودش مورخه 6 مهر ماه 1326 در واکنش به اجباری شدن تعلیمات دینی در مدارس می نویسه
سطح معلومات هم الحمدلله روز به روز پایین تر می آید. و حالا که دکتر صدیق برگشته شورای وحشتناکی از آخوندها تشکیل داده و معتقد است در تعلیمات دینی مدارس مسامحه شده و باید هرچه زودتر جبران بشود. به علاوه در نظر دارد که مدارس را حرفه‌ای بکند به این معنی که چون شاگردان باهوش ما زیاد تئوری یاد می گرفتند بهتر است از این به بعد زیر دست مشتی حسن و مشتی حسین نجاری و بقالی و هیزم شکنی یاد بگیرند.
صادق هدایت متولد بهمن 1281 بود، یعنی در سال 1324 که کسروی رو کشتن او 43 ساله بود. تحصیلات متوسطه رو در دارالفنون گذرونده بود و مانند کسروی در شرایطی پرورش پیدا کرده بود که نظام آموزشی در ایران هنوز به حد کافی مدرن نشده و کیفیت بالایی پیدا نکرده بود. او در 1296 به مدرسه سن لوی در تهران که مدرسه فرانسوی ها بود رفت تا به تحصیل بپردازه و مطابق با یک قرارداد دوستانه که ما بین او و کشیش فرانسوی بسته شد مقرر شد که او به کشیش فارسی بیاموزانه و کشیش هم به او ادبیات جهانی درس بده. هدایت در طول دوران تحصیل و مطالعات خودش به موضوعات مختلفی علاقمند شده بود. گفته میشه در همین مدرسه فرانسوی به علوم خفیه و متافیزیک دل بست. در همین سالها گیاهخوار شد و کتاب در فواید گیاهخواری رو نوشت و تاکید داشت که خوردن خوراک خونین و حتی نوشیدن مشروبات الکلی در خشونت ورزی آدمیان نقش داره. او سال 1303 در 22 سالگی از مدرسه سن لوی فارغ التحصیل شد و 2 سال بعد با اولین گروه دانش آموزان اعزامی به بلژیک برای ادامه تحصیل رفت. او در رشته ریاضیات محض ثبت نام کرد و داستان‌های کوتاهش رو برای انتشار به مجله ایران شهر که در آلمان منتشر می‌شد سپرد.
به نظر می‌رسه که در اروپا عاشق یه دختر فرانسوی شد که نافرجام بود و با انداختن خودش به رودخونه دست به خودکشی زد اما نجاتش دادن. هدایت بدون اتمام تحصیلات به تهران برگشت و کارمند بانک ملی شد و همزمان فعالیت‌های ادبی خودش رو در حلقه‌های ادبی ادامه داد. در سال 1315 به هند رفت و از یکی از پارسیان هندوستان زبان پهلوی یاد گرفت و کارنامه اردشیر بابکان رو در مدت اقامت در هند از پهلوی به فارسی ترجمه کرد. پارسیان هند، چنان که در اپیزودهای پنجم و ششم شنیدین، زرتشتیانی بودند که عمدتاً در دوران شاه عباس صفوی بر اثر سختگیری‌های مذهبی به هندوستان مهاجرت کرده بودند و با فرارسیدن موج تازه‌ای از ایرانگرایی و باستانگرایی در میان خود ایرانیان که هدایت هم در سالهای اولیه جوانی با اون همدل و همسو بود، از هیچ کمکی به نفع ایرانیان نوجو و نوگرا دریغ نداشتند. هدایت بعدها متن گجستک ابالیش رو هم از پهلوی به فارسی برگردوند. در اپیزود هفتم با نام آن دیگری ابراهیمی توضیح دادیم که چطور آذرفرنبغ، موبد موبدان در سده های اولیه اسلامی در پاسخ تبلیغات ضد زرتشتی یک زرتشتی سابق به نام دین هرمزد کتاب ماتیکان گجستک ابالیش رو نوشت. دین هرمزد که به اسلام گرویده بود و نام خودش رو عبداللیث گذاشته بود، علیه بهدینی و به نفع اسلام تبلیغ می کرد. هدایت همین کتاب رو به فارسی قابل استفاده ترجمه کرد. از دیگر آثار مشهور اون، غیر از داستانهای کوتاه متعدد و رمان بسیار مشهور بوفکور، تصحیحی از رباعیات خیام بود که با مقدمه ای مفصل انتشار داده بود.
به نظر می رسه دهه 20 اوج یأس سیاسی هدایت بوده باشه که با علاقش به فلسفه اگزیستانسیالیستی و برداشتی پوچگرایانه از اون شدت گرفت و به یأسی کلی و ریشه‌دار از زندگی انجامید. او که هرگز ازدواج نکرده بود و مجرد مونده بود، با استقبالی که از آثار کهن بهدینان قدیم در کارنامه داشت، با مقدمه‌ای که در تشریح دیدگاه خیامی نوشته بود و با علاقه‌ای که به نوشیدنی الکلی بعدها پیدا کرده بود و اونو پنهان هم نمی کرد، خیلی زود پس از قتل فجیع کسروی دونست که جان او و امثال او در خطره. اگرچه واکنشش به حذف فیزیکی کسروی ابتدا سرد و بی تفاوت بود و حتی می تونست اونو ریشخند کنه، اما در نامه‌ای که در 18 مهر ماه 1326 به شهید نورایی می نویسه، یعنی در کمتر از 2 سال از فاجعه قتل فجیع احمد کسروی، احساس ترس و تنهاییش به روشنی پیداست. اونچه به ویژه موجب این هراس شده بود، تقدیری بود که مجله اطلاعات هفتگی از اون کرده بود. صادق هدایت اینطور تلقی کرده بود که نه تنها ارائه اطلاعات از او در این مجله میتونه زمینه‌ساز ترور و قتل او هم باشه، بلکه اساساً بر این باور بود که علیه او به نفع آخوندها توطئه‌ای در جریانه. او مینویسه:
از هفته گذشته که مجله اطلاعات هفتگی از من قدردانی کرده، تنفرم به موجودات اینجا هزاران بار بیشتر شده. به همه چیز و همه کس مزنونم، حتی از سایه خودم رم می کنم. راستی وقاحت و مادر قهبگی در این ملک تا کجا می رود؟ چه سرزمین لعنتی پست گندیدهی و چه موجودات پست جهنمی بدجنسی دارد. حس می کنم که تمام زندگیم را توپ بازی در دست جندها و مادر قهوه ها بودم. دیگر نه تنها هیچ گونه حس همدردی برای این موجودات ندارم، بلکه حس می کنم که با آنها کوچکترین سنخیت و جنسیت هم نمی توانم داشته باشم. این شرح حال عجیب که برایم به کلی تازگی داشت به قلم ابوالحسن احتشامی بود. این اسم را برای اولین بار خواندم، اما او خودش را دوست صمیمی من معرفی کرده بود. به قدری دروغ گفته بود و بهتان زده بود و ضمناً صورت حق به جانب به خود گرفته بود که لایق بود زمامدار آینده مملکت بشود. به طور کلی مرا موجودی دائم الخمر که از زن نفرت دارد و خطرناک است و لا مذهب و گیاه خار هم می باشد معرفی کرده بود. این مقاله با همکاری کیوانی و سرکیسیان و دخالت صبحی نوشته شده بود و روی سخنش به آخوندها بود، البته به منظور چاقوکشی و افتضاح.
ترس و احساس تنهایی یک دیگری، یک در وطن خود غریب، طبیعتاً به احساس نفرت و کینه‌توزی هم میرسه. هدایت وقتی خبردار شد که عده‌ای از ایرانیان نامدار پاریس رو به اتهام قاچاق گرفتن به رفیقش می‌نویسه: در این پیش آمد من کاملا بی‌طرفم، اما هرچه ملت شیعه گندش را بیشتر بالا بیاورد بهتر است. حداقل بگذارید ما را آنطوری که هستیم بشناسند. در مملکتی که آدم مثل یهودی سرگردان زندگی می‌کند، به چه چیزش ممکن است علاقه‌مند باشد؟ درست در همین ایامه که فکر نوشتن چوب مرواری به ذهنش میرسه. این داستان بلند، یا شاید بهتر باشه بگیم این هجویه تند و تیز، هیچ خط قرمزی رو در حمله به اسلام و مسلمین و حتی ریشخند کردن آیات قرآن در نظر نمیگیره. این اثری نیست که مثل کتاب شیعیگری زنده‌یاد احمد کسروی پروای نکته سنجی‌های تاریخی و ملاحظات روش شناختی رو در انتقاد از شیعه داشته باشه. هدایت نه تنها به تعبیر خودش مسلمان بازی و خرافه‌گرایی ایرانیان رو اینجا با بیرحمی تمام به سخره میگیره، بلکه هیچ احترامی هم برای هیچ شاهی و حاکمی در دیروز و امروز کشور ملاحظه نمی‌کنه. از نامه‌های اون به شهید نورایی میشه حد زد که فکر نوشتن این اثر به منزله نوعی انتقام‌جویی یا ابراز تنفر اول بار در بهمن ماه 1325 به ذهنش رسیده. اون خطاب به شهید نورایی مینویسه: اگه حوصله داشتم و رغبت میکردم که مزخرفی بنویسم، اون وقت بهشون حالی میکردم و نسلشون رو حسابی به گوه میکشیدم.
توپ مرواری یک توپ قدیمی بزرگ و سنگین در میدان ارگ قدیم تهران بود. ظاهراً به مرور داستان‌های خرافی در موردش ساخته میشه و مردم برای گرفتن حاجت به این توپ متوسل میشن. توپ مرواری احتمالاً به این دلیل توپ مرواری نامیده شده که چند رشته مروارید از دهانه اون آویزون بوده. هدایت در کتاب توپ مرواری یک داستان تخیلی در مورد گذشته این توپ میسازه تا با این شگرد انتقام خودشو بگیره. انتقامی به تعبیر شهید نورایی از یک دلسردی وحشتناک تاریخی که با عزم هدایت به ترک ایران در اواخر دهه 20 به اون دلزدگی جغرافیایی هم افزوده شده بود. هدایت در مورد انگیزه خودش از نوشتن اثری که بعدها توپ مرواری نامیده شد در اردیبهشت 1326 به شهید نورایی میگه:
خیال دارم یک چیز وقیح مسخره درست بکنم که اخو توف باشد به روی همه. شاید نتوانم چاپ بکنم، اهمیتی ندارد، ولیکن این آخرین حربه من است تا اقلن توی دلشان نگویند فلانی خوب خر بود.
خلق توپ مرواری در همین سال شروع میشه و اینقدر از تعابیر زشت و کلمات مگوب پره که خود هدایت میگفت نمیشه برای تایپش از کمک یه خانم تایپیست کمک گرفت و باید خودش دست به کار بشه. به هر تقدیر هدایت نهایتاً موفق میشه برای همیشه ایران رو ترک کنه و به پاریس برسه. اون زمانی به پاریس میرسه که یار دیرینش و همدم این دلخوری‌های ریشه‌دار از کوته‌نظری‌های فرهنگی جامعه و واپسگرایی سیاسی نخبگانش شهید نورایی در بستر بیماری لاعلاجی افتاده بود. گفته میشه که نسخه اولیه ی توپ مرواری رو هدایت به ابوالقاسم انجوی شیرازی داد که مدت کوتاهی به پاریس سفر کرده بود. انجوی که مدیر مسئول روزنامه آتشبار بود، بعد از برگشت به ایران بخشی از این اثر رو در روزنامه خودش منتشر کرد.
محمد رضا شاه پهلوی در بهمن 1327 در حالی که به مراسم سالگرد افتتاح دانشگاه تهران رفته بود، ترور شد. تروریست که با کارت نشریه‌ای به نام پرچم اسلام وارد محوطه دانشگاه شده بود، اگرچه در فاصله کوتاهی از شاه قرار داشت، نتونست جز جراحت سطحی به اون وارد بیاره. اما این خودش اپیزودی دیگه در سریال زشت حذف فیزیکی بود که جریان‌های سیاسی در ایران در مواجهه با دیگری‌ها در پیش گرفته بودند و متأسفانه تا سال‌ها بعد هم ادامه پیدا کرد. سال بعد در 1328 هجیر کشته شد که سمت‌هایی مانند نخست وزیری و وزیر دربار داشت. در سال 1329 حاج علی رزمارا که شوهر خواهر هدایت هم بود با گلوله فدایان اسلام از پا در اومد. در اوضاع و احوالی که از وطن هر دم اخبار ناگوار و ناگوارتر می رسید، شهید نورایی که تنها امید باقی مونده هدایت در غربت بود، درگذشت و هدایت با باز کردن شیرگاز آپارتمانش در پاریس به تاریخ 19 فروردین 1330 در سن 48 سالگی به زندگی تلخش برای همیشه پایان داد.
در اپیزود بعد از دیگری نامه بنا داریم که با هدیه نوروزی داستانی از آشتی و صلح و دوستی روایت کنیم. داستانی در این باره که چگونه آیین‌ها و جشنواره‌ها میتونن به پایداری هویت‌ها یاری برسونن. پیشاپیش از اینکه دیگری نامه رو در فهرست پادکست‌های دلخواه خودتون نگه می‌داریم از شما سپاسگزاریم.